بعد این باعث استضعاف میشه. شما وقتی اینا یه سر کنید دیگه افغانی باره زور نمیره، مستضعف نمیشه، ایرانی هم بهش کس نمیتونه ظلم بکنه. مرکی با یه طرف با یه گروه دیگه شما طرف نیستی، با همه اینا طرفی. چجور ضعیفش میگن وقتی گفتی این افغانی ایرانی نیست؟ خود ضعیف میشه دیگه. این شاخصه استضعاف این مدلیه، این سیاست فرعونیه. یستضعف طائفتم جعل اهلها شیعه، هی عواملی رو میذاره برای تفکیک. هر جا هم که شما میبینید داره دستبندی توی فضای شکل میگیره، چه داخلی چه خارج، اینا اصلاح طلبن، اونا اصولگران، این پایداری چیه، اون نمیدونم مصباح طرفدارای مصباحن، اینا نمیدونم فلانه، اینا طرفدارای علم الهدان، اونا طرفدار فلانه. تو مشهد مثلا شماها با علم الهدای یا مخالف علم، هر کی داره اینا رو میگه این فرعونی یا فرعون چیه، اینا آدمای فرعونه. داره تفکیک میکنه، داره مقابل قرار میده، داره جعل اهلها شیعه میکنه، داره چیزایی رو شاخص میکنه که اصلا شاخصه ای نداره، شاخصیتی نداره، تمایزساز نیست اینا. این همه آدم، حال یکی به ایشون علاقه داره، یکی علاقه نداره، یکی نماز جمعه میره، یکی نماز جمعه نمیره. لزوما هر کی هم نماز جمعه نمیره مخالف نیست که نمیره، لزوما هر کی هم نماز جمعه میره موافق نیست که میره. یه چیزایی که شاخصه نیست و میام شاخصه میکنیم. ممکن توی فضای خونه باشه، با همین دو دستگی درست میکنیم، دعوا میندازیم بین این و اون، اختلاف میشه که مثلا تو نماز جمعه میری، مثلا پشت علم الهدا نماز بخونی، من دیگه قبولت ندارم. خب این من دیگه، این خود این من دیگه، این حکمه، ان الحکم الا لله، اینو کجا درآوردی الان؟ که کسی که نماز جمعه نمیرود رو باید، یا کسی که نماز جمعه میرود رو من قبول دارم فهم. از کجا درآوردین؟ کی رو گفته؟ خیلی دقیقا رو اینا باید فکر بکنیم. اینو فرعون خودت گفته دیگه، اصلا فرعون بیرون هم نگفته. جعل اهل و شیعه دیگه اینجا کار فرعون خودته، که هر کی که برود فلان جا دیگر با ما نیست. از کجا درآوردین؟ باج و
بیجاب.
بله، رو خود بحث با حجاب و بی حجاب هم گاهی صدق میکنه. بله، معتقد حجاب و منکر حجاب اون دیگه بحث دیگریست، اون دیگه شاخصه و تمایزی است که خدا گذاشته، دین گذاشته. چون دیگه کفر و ایمانه، اعتقاد و بیعتقادیه، خدا کفر و ایمان شاخص قرار داده. تازه اونم باید دقیقش در بیا تبیین بشه که کدومش دقیقا میشه کفر. اون حد بیعتقادی و انکار حجاب یعنی دقیقا چی؟ یکی میگه آقا این مدلی که جمهوری اسلامی برخورد میکنه قبول ندارم، این نمیشه منکر حجاب، نمیشه کافر به حجاب. قرآن قبول داره، آیه قرآن هم قبول داره، میگه این جوری که شما میخواین حجاب پیاده کنید من قبول ندارم. باش سلام نه. البته اونم ممکن این خود این اعتقاد نداشتنش، اینم یه رگه های طغیان و فرعونیت توشه ها. خب اونم بابا استدلال بشه که قبول نمیکنه. آره پهنه شکم که نمیشه بگه قبول ندارم که. ولی هنوز به اون حدی نرسیده که ما بخوایم باهاش جبهه بندی و صف بندی بکنیم، بگیم دیگه لکم دینکم ولی دین. بعضی تا یه کلمه اونوری اونوری میشه تو این گروه های واتساپی مثلا دو تا فوزلا با هم بحث میکنم لکم دین و کملیتی. به کرات دیدیم ما اینا رو، فرعون های گنده ما الحمدلله زیاد داریم بین خودمون. بدترین تفرعون ها رو بنده تو همین فضاها دیدم، تو همین فضاهایی که نمیتونم خیلی توصیف کنم چه فضاهایی، انهای گنده. خودمون برای خودمون شاخص گذاری، تمایز بندی میکنیم، جناح بندی میکنیم، دسته بندی میکنیم، نامش کار فرعونیه دیگه. اینا مؤسسه امامی ان، اونا باقر العلومی ان، اینا نمیدونم مثلا امام صادقی هن، اونا مشکاتی هن، اینا دانشگاه امام حسینی هن. خب باشن، ایناست مگه روز قیامت مثلا صفار اصلا جدا میکنم میگن امام صادقی ها اون گروه، امام حسینی ها این بر، قاطی نشون بیایی بر چه قاطی نکن. اینا مگه ومتاز الیوم ایها المجرمون که میگه امروز از هم جدا شید، مگه با اینا جدا میکنه؟ درسته؟ اینا که شاخص نیست تو درگاه الهی. چون کربلا رو نگاه میکنیم یه کسایی تو دستگاه امام حسین شهید شدن، ماها قطعا اینا رو تو سپاه پاسداران فیلتر میکردیم، حاشکاسم رو تو فیلتر رد کرده بودن. هر راقی کدوم گزینش سپاه الان هر رو میپسن وسط جنگ زوهی رو مثلا گزینش سپاه امام حسین هم مشکل داشته، اگه نه منطق نداره. اون یکی مسیحیه با مامانش پاشده اومده، خود ابتدایات اسلام رو قبول داشته باشه. اون بالا سربک تو گزینش نوشته اصل ولایت فقیه امام خدا رسول اسلام، اینو دیگه قبول داشته باشه دیگه. گزینش سپاه امام حسین اینا رو هم نداشت و اون وقت طرف نماز شب خونه. اصلا خیلی مشکل داره واقعا آدم وقتی خوب بررسی میکنه. واسه همین امام حسین شکست خورد، گفت اینجور که دو روزه خونه هم همین امام حسین مقصر بوده، دلیلش این بوده اصلا گزینش سپاهش مشکل داشته. دقت میکنی اینا چیزای مندرآوردی کشکی ما هاست، اینا تفرعون ما هاست. بعد داریم بیخریش امام حسین میچسبونی، درد اینه میتراشه، بعد میگه مال امام حسینه. من دیدم اینجوری ها میتراشه، بعد میگه این خاصه رهبری، این خاصه امام حسین، این خاصه دینه، اینو قرآن گفته. اصلا قرآن نگفته، این تو ساختی. کجا قرآن اینجوری دوتا گروه کرد؟ بعضی وقتا یه چیزایی رو آقا مثلا اینا ضد فلسفه هم. خب مگه مثلا ما گفتن که ضد فلسفه شو میره جهنم؟ تو همین جلسات بعضی دوستان گاهی یه چیزایی، یکی از دوستان البته با منطق و استدلال سوال پرسید، با عناد نبود، بعدش هم قانع شد. گفت آقا میتونیم بگیم اینا که مثلا ضد فلسفه ان جهنمیه؟ گفتم شما مثلا میتونید بگیم مثلا جواد آقای تهرانی جهنمیه؟ اینجور شخصیتایی بله ممکنه تو اون طرف کلی آدم بی تقوا بشن که اینور همه رو یک کاسه کنه. اون که دلیل نمیشه که ما هم اینور بی تقوایی کنیم اونا همه رو یک کاسه کنیم. سر تا پای اینا هر کی بوی از وحدت وجود به دماغش خورده کلا جهنمیه. خب بی عقلی طرف همینی که بگی کفایت میکنه که آدم بفهمه چی کار است. یه وقت نام فلسفه رو مثلا شاخص قرار میده، یه وقت نمیدونم حتی حجاب رو شاخص قرار میده، نمیدونم اینا مثلا فوتبالیستن. بعضی ماها گاهی نادونی میکنیم آقا تو فوتبالیستا همه اینطور هم مثلا شاخص، مگه مثلا فوتبالیست بودن فوتبالیست نبودن، مثلا مشهور بودن مشهور نبودنه اینا. حتی پولدار بودن، ما با پولدارا هم گفتیم مشکل نداره، مترفین حسابشون از پولدارا جداست که اشاره کردیم، حالا بازم بیشتر در مورد صحبت بکنیم. این شاخص گذاری ها خیلی مهمه، این دسته بندی ها. یکم عدم مراقبت توش صورت بگیره فساد به بار میاره، فاکثر و فیه الفساد میشه من المفسدین. اصلا مفسدین از همین ترفند استفاده میکنه، آقا اینا اصلاح طلب هم اصولگرا، اصلا هیچ واقعیتی نداره این تمایز، اصلا واقعیت نداره، یه چیز کاملا قلابی. هنوزم که هنوزه دارن میزنن ها، هنوزم که هنوزه اینا اصولگرا هن. بعد چون تو خود اصولگرا صد گروه هن اصولگرا، ولی چون اصولگرا بعضیشون شب انتخابات اینا آخر دسته رو که میخوان ببندن و لیست رو میخوان ببندن، میگن آخرشون اصولگرا به حساب میاد. داریم ما موارد این شکلی تو انتخابات ها، میگه ببین آخرش که من نمیتونم بگم این مال اوناست، آخرش اصولگرا. خود تو اصلا با چه دسته بندی نشستی تفکیک کردی که آخرش اینجا جز اینا؟ این خود دسته بندیت مشکل داره، این دسته بندی این تمایز گذاری فرعونیه. اینایی که تو شاخص گذاشتی که آخرش این بر در میاد، حالا لزومن هم این نیست که بگیم پس این هم ضد انقلابه، نه، خود طیف بندی های انقلابی هم درجات داره، مراتب داره. هر که اونا توبه کرد برگشت از عرق خوری اومد که امام جماعتش نمیکنن که. همین امروز صبح دیگه عرق خوری گوشه گفتن شما دیگه قاضی القضات شهر. ولی دسته بندی داره دیگه، اون یه شاخصایی داره برای قاضی القضات، برای امام جماعت فلان دیگه. حالا اینم توبهشو پذیرفتیم، اون اینو ضد انقلاب نمیدونیم، ولی شما یه لیست انقلابی مینویسی، این هیچ کدوم شاخصای انقلابی رو نداره. ولی تو لیست اصولگرایی داری مینویسی، لیست انقلابی نیست. سهم و منفعت و جناح و ایناست، ایناست که داره تفکیک میکنه. این خیلی اینا مهمه ها، اینا مسائل جدی ها، ما از اینا داریم آسیب میبینیم ها. همین الانش ایناست که فساد میاره تو جامعه ما. اینا ریشه های فساده، اینا ریشه های خرابیه، اینا یک پارچگی جامعه رو از هم میپاشه، تفرقه میاره و اون جریانی که طرفدار حقه رو ضعیف میکنه. که اتفاقا شما میبینی که اینا اصلا این تمایزات رو با هم دیگه ندارن. تو تشنازه حاج قاسم 50 میلیون آدم میان، اینا اسلام میخوان، انقلاب میخوان، نظام میخوان، مدافعان حرم رو میخوان، سپاه پاسداران رو میخوان. نه حاج قاسم سلیمانی از مریخ که نیومده که، تو دل کره زمین که در نیومده که، همیناست. چی جور بود تا به حال ریشکی نمیشه سینا با این شاخصایی که شما میگذاشتین؟ الان چطور نشست؟ اصلا هنر حاج قاسم همین بود که این شاخص‌ها ریخته به هم. یکی ویژگی‌های ممتاز حاج قاسم و نمایانش که از او این پیام به جامعه هم مخابره می‌شد و مردم می‌فهمیدن. و همین یکی از عوامل جدی محبوبیت حاج قاسم بود. این بود که این دسته‌بندی‌ها رو قبول نداشت. همون صوت معروفش، این با حجاب، اون بی حجاب، مداح و مرید خودش، نمی‌دونم سخنران و مریدای خودش. اینا رو قبول نداره. میرفت با اهل سنت، با گنده های اهل سنت میشست، مذاکره میکرد، ارتباط میگرفت، کار میکرد. خیلی عجیبه، حاج قاسم یه عباد خیلی ویژه‌ای داره. میگفت آقا من مطمئنم که پرچم فتح قدس به دست غیر شیعه فتح نخواهد شد. از اون طرف میگفت اگر توی فلسطین یه گروهی باشه که بخواد با پرچم شیعه بیاد بالا، ما قطعا با همکاری نخواهیم کرد. خب حالا چندیم، حالا با کی طرفیم؟ این دوتا جمله جفتش از حاج قاسمه. هرکون یه جا گفته، یه جا گفته من مطمئنم هیچ جریانی جز شیعه نمیتونه فلسطین رو فتح بکنه. آخر هیچ جریان، هیچ پرچمی غیر از شیعه نمیتونه اینو فتح بکنه. تصریح میکنه این رو، میگه فتح قدس فقط به دست شیعه رقم خواهد خورد. از اون ور میگه الان ما تو فلسطین با کسایی که کار میکنیم اگه بخوان آشکارا ابراز تشیع بکنن ما باشون کار نخواهیم کرد. خب یعنی چی؟ خیلی مهمه. اون مبانی خودشو قبول داره، تو کار کردن حواسش هست که اینا خیلی قاطی نشه با هم دیگه، مرزگذاری ها و شاخصگذاری های کشکی از توش در نیاد. این میشه فرعونی، این از توش فساد در میاد، این باعث استضعاف جریان حق میشه، باعث تقویت جریان مستکبری میشه. چرا کار حاج قاسم برکت میکنه؟ بخاطر اینکه اینجوری برخورد کرد و همین باعث شد که جریان حق مستضعف نشد. هر کسی ذره علقه‌ای داشت، داعشی توبه کرده هم گویی برمداشت هم میابردن. کسی که با داعش همکاری مخابراتی مثلا داشته برمداشت هم میابردن. در این حال حواسش هم جمعه که رکب نخوره، نفوذی نباشه، جاسوس نباشه، اونا هم سر جای خودش. این شاخص رو من قبول ندارم که چون یه روزی، چون بابای این مثلا در فلان روز در فلان مجلس فلانیا شرکت کرد، اون بچه‌ام بر رد صلاحیت داریم. اینو آگاهی تو رد صلاحیتامون داستان این شکلی هم داره. از اون بعد حواسمون جمع باشه که هم بابایی که اونجا رد شده بالاخره این بچه رو هم رفیقاش و حقنه نکرده باشن به ما. اینا همه سر جای خودش. اینجوری هم زیاد پیش میاد. مسائل نه بهم که خلط کرد. این شاخص گذاری ها کار فرعونی است. ایجاد طبقات. پیغمبر اکرم طبقات رو از بین برد. تا جایی که برده رو میفرستاد به خواستگاری دختر اشراف، برده سیاه رو میفرستاد. بعد به اون میگفتش که آقا این دخترت به این میخوره بهش بده. اونم میگفت یا رسول به گل روی تو میدم، این برده است، این پول داره عرب میمدن نمیدادم. فهمون ما طبقات نداریم، اسلام برده و غیر برده نداره، مسلمانه با تقوا تموم شد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا با تقوا میخواد، خدا نگفته با تقوایی که برده نباشه بعد حتما آزاد بشه. این دست بنده نداره. نه خیلی مسائل مهمی ها، حالا وارد نمونه های میشم، مسائل عجیبی از سوش در میاد. و فسادی که امام حسین میفرماید من برای اصلاح این امت اومدم، شما وقتی تحلیل میکنی که این جریان فسادی که الان به دوره امام حسین رسیده چه فسادیه، الان چه اوضاعیه، اون چیزی که خیلی نمایانه تو جریان فسادی که فرق داره، میفهمد من میخوام به سیره جدم رسول الله و پدرم امیرالمومنین عمل کنم، میخوام جامعه رو اصلاح کنم. خوب که میای تحلیل میکنی که امشب بحثمون از الان شروع میشه و یک بحث مفصلی 4 5 ساعت لاقل بحث میخواد، ببینم الان امشب چقدر میتونم عرض بکنم. خوب که میای تحلیل میکنی زمان پیغمبر و امیرالمومنین، یه تفاوت بسیار فاحش و نمایانش از بین بردن طبقات اجتماعی است. یکی از تفاوت‌های جدی حکومت دیگران که حالا در خلیفه اول یکم کمتر این نمود داره، از بعد خلیفه اول بسیار نمایان دیگه میاد به سمت عثمان و معاویه و اینا که دیگه قوقا میکنه، بحث ایجاد طبقات، طبقاتی کردن و چندایه کردن جامعه است که بعدن هم از همین طبقاتی کردن جامعه استفاده میکنن، لشکرکشی میکنن، امام حسین میکشن. و تا همین امروز هم فرائنه با همین چند طبقه بودن جامعه زنده موندن، چه فرائنه داخلی چه فرائنه خارجی. اون اکثریتی که حق رو میخوان و مظلومن، با مستکبری نیستن، منفعت مشترکی ندارند، بلکه همیشه مظلوم واقع شدن توسط مستکبرین، اینها اگه این خط و خطوط های اضافی و علکی بینشون برداشته بشه معلوم میشه که 5 میلیون هم. بعد دودمان شما رو به باد میده. اینجا 5 میلیون هم. تو این خط رو بردار، بعد بشن ایران و عراق ببین چقدر میشن، بشن ایران و عراق و لبنان ببین چقدر میشن، بشن لبنان و عراق و ایران و افغانستان ببین چقدر میشن، همه رو بیار تشنازه هاش قاسم، تو مرز رو بردار بگو همه بیان ببین چقدر میشن، پاکستانی هم بیان بگو چقدر میشن، برو بگو روسیه هم بیان بگو این چقدر میشن، بعد معلوم میشه که اینان که روبروی فرعونه، نه ریشوها، نه حزب‌الله، نه بسیجی، نه فرمانده سپاه، اونی که روبرو فرعونه اینان، این طبقه است، این جمعیته، نه موسا، نه هارون. یه جوری دستبندی میگه تاش موسا هارون میمونه روبرو فرعون، همه رو یه جوری از هم جدا میکنه، همه رو هم یه جوری به خودش سوار میکنه، به خودش اضافه میکنه. به موسا که میرسه همه رو تفرقه ها دست میذاره، به خودش که میرسه همه رو اشتراکات، هر کی که سیگار فلان میکشه با ماست. دین وقتی میخوان همه رو به خودشون نسبت بدن به چه چیزایی که دست نمیذارن که بگن اینم با ماست، هر کی شجریان گوش میده با ماست. آقا شجریان اصلا اون طیف طرفدارش واسه شجریان گوش نمیدن، برو از نفس شرف شهر شجریان برن، 25 دقیقه طول میکشه تا شروع بشه که حوصله شده ره. بگو دو تا شعرش، دو تا آهنگش رو اسم بیارن. نه شجریان و شجریان چی ها، هر که کار قبل شجریان رد شده باشه با ماست، استوری گذاشته باشه با ماست، یه اسمی از آهنگاشو بلد باشه با ماست. با من بین اساتید اخلاق سراغ دارم شجریان گوش میدن، انقلابی هم از دن، همش اشعار حافظ و مولوی و قنا هم نداره نوعا اکثرا، حالا خود شخصیتشو فردشو اینا کار نداره. مؤمن هم البته زرنگه، میفهمه از کی حمایت بکنه که خلاصه لا تکن للخائنی نه خصیما، این هم یه بحثی داره که نمیخوام واردش بشم، یه جوری پشت کسایی رو نگیر که افراد بتونن سوء استفاده بکنن، این هم آدم باید حواسش باشه. الان اینی که من دارم میگم نمیخوام کسی رو سفیدش بکنم، شهروند داستان بکنم، نمیخوام کسی رو سیاه بکنم، میخوام بگم اینجا که میرسن این میشه مایه اشتراک، هر کی فقط فوش شجریان نده با ماست، یک میشن یک جناح عجیب و عظیمی. بعد به اونا که میرسه هر کدوم با اون یکی داستانی سوار میکنه، اینا که اون عربه، این عجمه، تازه خود عرب 80 فرقن، یکیش قریشه، قریش خودش 15 تا تیر است، باز برسه بنی هاشمش خودش 100 تا گروه، هی همینجوری تفرقه تفرقه تفرقه. به اینجا که میرسه هر کی فقط فلانی رو قبول نداشته باشه با ماست. خیلی عجیبه اینا، سیاست فرعونی ها خیلی تو اینا نکته است، همه رو یه جا جمع میکنه سر کمترین اشتراک، اصلا اینا یه اشتراکی با هم دیگه اشتراک سازی میکنه، اینا سایه همدیگه رو با تیر میزنن گاهی، ولی به این نقطه که میرسن با هم دیگه یه جا جمع میشن، نگهشون هم میداره. الان شما این مریم رجوی با رضا پهلوی با هم تو یه تیم هم، اصلا مریم رجوی اینا اصلا حزبشون جریانشون در اثر مبارزه با شاه شکل گرفته، مجاهدین اونجا بودن، اینا شکنجه شده های شاه هم، بعض وقتا دستشون در میاد. بله این دیگه جای نمایان میشه، البته ما هم ارزشو نداریم که این تفرقه اینا رو نشون بدیم، نه ارزشو داریم که اشتراکات خودمون رو نشون بدیم. الان شما میبینی که انقلابیه مثلا با دولت رئیسی هم زاویه داره، چرا؟ چون مثلا سر فلان قضیه فلان، بابا یکم شعور، یکم درک، 100 تا انتقاد با آقای رئیسی به بالا، 1000 تا بگو 1 میلیون، تو یه دونه اشتراک اگه با این دولت داشته باشی، یه فایده در این اشتراک باشه، نه اشتراک منفعتی سیاسی شخصی، اشتراک تمدنی، اشتراک جریانی، اشتراک الهی، تو از این حمایت کن. فهمود امام سجاد فهمود یه عبد حبشی سیاه اگه پاشه داعیه ما رو داشته باشه ما ازش حمایت میکنیم. بعضی هنوز شعورشون نکشیده، آقا ولایت فقیه حکومت فلان، نه چون من دیدم تو فلان اداره رشوه خوردم من نمیتونم از این حکومت دفاع کنم. عقل میخواد دیگه، این احمقا خوراک فرعونه. یا آفرین من تو رو میخوام، ببین ما با هم یه اشتراک داریم، با جمهوری اسلامی افتراق داریم. درک میخواد. فرعون از همین استفاده میکنه، یزید هم از همین استفاده میکنه، عبیدالله هم از همین استفاده میکنه، معاویه هم از همین استفاده میکنه. یه کمی سری قضیه الان این مجری پاورقی مجری پاورقی اومده بود گفته آقا من دیگه صدا و سیما برنامه اجرا نمیکنم، اینترنشنال بهش پیام داده و بیا با هم مصاحبه کنیم در رد صدا و سیما. چقدر اینا پدر سوختن. اینو میگن مدیریت، یعنی داره رصد میکنم یه نقطه افتراق پیدا کردم، یه نقطه اشتراک. ببین با هیچ چی کار ندارم، من و تو جفتمون میگیم صدا و سیما بعد بیا با هم دیگه جمع بشیم. آقا مثلا من یه چیز دیگه دارم نمیسید. نه ببین جفتمون میگیم صدا و سیما بعد، حالا تو اون بعدی که تو میگی با اون بعدی که من میگم فهم میکنه، باشه اشکال نداره، چرا ما بعد با هم دعوا کنیم؟ مهم اینه که جفتمون میگیم صدا و سیما بعد، بیا با هم دیگه جمع بشیم. بعدا حالا میشیم فکر بقیه‌اش هم میکنیم. این سیاست فرعونیه. ما چی کار میکنیم؟ نه این تو فلان روز دست تو این انگشت چپش رو کرد توی دست دماغ چپش، این نماد نمیدونم بزغال پرستای پشت میدون چیچیک یوگوسلاویه، به همین دلیل من دیگه نمیتونم از این حمایت بکنم. آیت الله جوادی آملی که اصلا ایشون که اصلا پشتش میشه نماز خون، از فلانی اونجور حمایت کرده، تو پشت خود فلانی شما نماز میخوندی به اختزاب مصلحت، به هزار یک چیز دیگه. بس تو نفهمیدی آقای جوادی اگر فلانی حمایت میکنه بعد از جای دیگه حمایتش اصلا داستانش چیه؟ الان آقای جوادی با کیه؟ با کجاست؟ بعد تو با چی های آقای جوادی باید هماهنگ باشی؟ با چی هاش میتونی انتقاد داشته باشی؟ قبول نداشته باشی؟ اینم نیست که صفر و یکی باشه، یکی رو باید همجور دبه‌ای قبول کرد. نه هزار تا انتقادم، ما الان آخرش با آقای جوادی تو یه تیمی مقابل همیم، وضع شروعشو نمیکشه بفهمم همینا. بعد به ما گیر میده که تو چرا ایشون یعنی ما هم سیاه شدیم، چون مثلا من میگم استاد بزرگ آیت الله جوادی، میگه نه چشم افتاد. تو بعد چی میگی استاد بزرگ آیت الله جوادی؟ درک نداره، نمیفهمه که الان اصلا داستان تمایز الان سر چیه. الان شاخص حق و حقانیت اینه که مثلا اونم تازه حمایت مشخص ساخته جوای اگه در فلان جناح یا فلان فرد حمایت میکنه، این یه جوری حمایت نمیکنه که اینو مثلا رو رهبری یا امام در بیاره. اتفاقا چون فکر میکنه تو تصورش که این یار صدیق امام رهبری بوده داره از این حمایت میکنه، خیلی فرق میکنه. امیرالمومنین فرمود خیلی اصلا طلب حق میکنن اشتباه میکنن، اینو قاطی نکنین. فرمود لیس من طلب الحق فاخطا کمن طلب الباطل فاصابه، اینا رو هم خلط نکنین. آخرین کلمات امیرالمومنین موقع شهادتش فرمود بعد از من این داستانا دارین با خوارج، یه وقت بوده حق رو می‌خواسته اشتباه می‌کرده، اونی که باطل رو می‌خواست و می‌فهمیده چی می‌خواد اینو با ما قاطی نکنینا. این امام رهبری رو می‌خواد روی موارد اشتباه می‌کنه، خب چرا اینقدر سیخش می‌دی که آخر رو بره امام رهبری وایسته؟ این فکر می‌کنه فلانی با امام رهبریه. اینا سیاست‌های فرعونیه. ما قشنگ خالی می‌کنیم تحویل می‌دیم، نه اینا بالاخره با باطن کثیفشون معلوم بشه. چیکار می‌کنی؟ ثمره کار تو چیه؟ جبهه حق مستضعف میشه. تا چه نفر خودت میمونی ها؟ داداشت که اونم تازه به همون داداشت هم شک داری البته که اینم آخرش نفوذیه، حالا یه روزی معلوم میشه. این فضا رو باز میکنه برای اینکه فرعون بزنه بکشه چپاول کنه. برید دیگه نمونه های تاریخیشو بخونید، و خصوصا در قضیه مأمون ما اینو داریم که الان من فرصت نیست امشب به مأمون تو این ابعادش برسم، که امام رضا تنها میمونه، مستضعف واقع میشه و راحت میتونه امام رضا رو حذف بکنه. اون سیاست مداری مأمون که اصلا عجیب و غریبه، توی اشتراک سازی خودش و افتراق سازی شیعیان او چیکارا که نکرد دور و بر امام رضا رو با کیا رو به چه بهونه‌ای از امام رضا گرفت، با چه برنامه ریزی هایی. خیلی مفصله، حالا مأمون چندین جلسه بحث مفصل میخواد. و چیکارا نکرد؟ کیا رو به خودش با یونانیا بست، نمیدونم با ترکا بست، با فارسا بست، فارسایی که اصلا پاشنه آشیل حکومتش بودن. بنی امیه جمع کردن اومدن اینجا خراسان، یعنی باید بهش برسیم بحثا سر وقت خودش. اپوزیسیون مأمون پاشد اومد خراسان رو دست گرفت، متحد شدن علیه، این اومد مرکز حکومت رو گذاشت خراسان، با اینا بست. بغداد و ولکه پوچون خراسان سابقه نداشت، هیچ کدوم از خلفای ما اینجا نیومده بودن. مدینه بوده تهش دیگه تا بغداد میرفتن. آه بغداد کجا، خراسان کجا؟ ما همه اینا رو یه پارچه کرد بخوش، یه کاسه کرد. بعد این فلان فلان شده اینجا رو اینجور متحد کرد، مدینه رو 60 تیکه کرد، بنی هاشم 20 گروه شدن. تا جایی که توی پذیرش فرزند برای امام رضا اینا به تفرقه افتادن، گفتن این امام جواد بچه امام رضا نیست. اینجور متشتت شد اوضاع، بنی هاشم چند گروه شدن در مورد امام رضا و چه نسبتی، میگفتن این بچه خودش نیست. این حرف یعنی چی؟ این تفرقه بنی هاشم چه بلایی سر اینا آورد؟ ثمرش چی شد؟ این ور همه یک پارچه و یک کاسه و زرنگ. زرنگ البته زرنگی ها مال هارونه، با برمکی ها اینا بستن، برامکی ایرانی بودن. تا دید که برامکی دارن دومشون گنده میشه، میخوان سوار بشن، دومشون رو قیچی کرد. کاری که متوکل عقلش نرسید، ترکا خوردنش. اینا یکم در باز کردن بیان همه، اینا با فارسا بستن بیشتر، هارون و مأمون، متوکل بیشتر با ترکا بست و ترکا خوردنش، ترکا کشتنش، خود ترکا کشتنش. اینا نه، اینا قشنگ حواسشون، خیلی خیلی پدر سوخته بودن هارون و مأمون. و کسی بود که ادعای تشیع میکرد، ببین این کی بود اینجور اشتراک سازی میکرد؟ نداریم تو اوج همشون مأمونه، عاشر هم اعلم هم امیر المؤمنین فهم دهمیشون از همشون باسمت نابغه ایست. حالا بنده باید بخونم براتون وقت بشه، از قدرت و ذکاوت علمی پاشو رفت مصر، تو اهرام رفت، یالا داستانی داره اونجا، قضایایی درست کرد. بعد از جهت علمی نبوغش، زیرکیش، گفتن اصلا این دانشمندی بود که آلوده نشد به فضای سیاست. بعضی طرفدارش اینجوری گفتن، گفتن این که اصلا حاکم نبود که، این دانشمند استاد دانشگاه بود، استاد دانشگاه بود که وقتای تفرید تفننانی میرفت یا ریاستی هم میکرد میومد. بقیه همش اساکله نشسته بودن ریاست میکردن، مفخور شکم گنده نادون. این که مثل اونا نه، واقعش هم همینه ها، اونا سر در نمیوردن فاکیتن و عبا رو نمیدونست. رئیس همین سالت ماد با دانشگاه سوال کن، این میشست تفسیر رو پیش امام رضا میشست تفسیر قرآن میکرد، بعد میگفت همینه دیگه، بله یا ابوالحسن درسته؟ بعضی هم بله خب همینه دیگه. وی روایتی از ابن عباس نقل شده اینطور گفتن، اینا میشه شأن نزول فلان آیه رو توضیح میداد در معرکه علمی جلو علما. بعد میگم منم که شیعه ام و اصلا من قائل به امامت علی ابن ابی طالب ام. خیلی عجیب غریبه معمون، خیلی پدر سوخته است، خیلی کار با اینا سخته. البته اینا پسش برمدن، هم امام رضا هم امام جواد، و خدا قدرت نمایی کرد که من بچه 7 ساله رو میندازم به دامن پدرتو در بیار. خیلی ادعات میشه، آره بچه 7 ساله میارم بخور همه تونو بخوره، اصلا نتونی حرف زنی پیشش، بچه 7 ساله یحیی ابن اکثم رو فیتیل پیش گشت، هی سالتو بار انداز پشت هم، 10 تا زد امام جواد به یحیی ابن اکثم. دیگه اون گفت آقا بکشیدش دیگه، آخرش یحیی ابن اکثم گفت بکشیدش، اصلا رای نده بکشیمش. طرح ترور امام جواد و یحیی ابن اکثم داد، قاضی‌القضات مأمون بود. بعد شما وقتی میرید بررسی میکنید شخصیت اخلاقی و فساد اخلاقی مأمون، اوف، گفتم بعضیشو تو اون جلسه امام جواد علیه السلام، اصلا حال به همزن یه همچین آدمی، همجنسگرا با بچه های کوچیک تو اوج کثافتکاری، یعنی نقلایی که تاریخ اومده اصلا تواور، هیچ ذره قوار ننشسته به این شخصیت انقدر که ظاهر سازه. اصلا هیچ که خبر نداره اینا رو، همه مال پستو و خلوت و اینا بوده، داستانایی که اینا داشتن تو ملع که میومد قرآن و روایت و سخنرانی و بعد بلد، کار بلد، نه اینکه شعر رو بر ببافه، خودش اهل داستان، رفت برداشت فلسفه رو از یونان برداشت اوور ترجمه کردن، درا رو وا کرد، کتابای علمی رو ریخ وسط، منجمین رو اوور، طب اوور، فضا رو کرد فضای علم، همش تو مناظره. آقای رئیس جلسه دارن، کنفرانس، همایش، کجا رفتن؟ فلان کشور جلسه علمی، اون شهر جلسه علمی، علمای این شهر، علمای اون منطقه. مأمون این بود، نه مثل اون یکی ها که این آقا امشب سخنرانی کنسل، چرا؟ آقا خیلی دیگه خورده بود دیگه، نتونست برای سخنرانی بیاد. تلو تلو میخور. بعضی از اون خلفا این شکلی بودن. یزید که اصلا مشنگ اون کسای هیچ تعجب غریبی بود. میمون رو کلهشو میرقصید. مأمون اون یزید با من دوره میدید پیش مأمون. چه بابا احمق این چه مدل حکومتی؟ چقدر نفهمی؟ همه اون غلطای تو رو من بهترش هم انجام میدم این پوچ. هیچ کی هیچ نمیفهمه. هر جا میرم دستام میبوسن خلیفه رسول الله. بعد برای اینکه نشون بدم من شیعه‌ام و بنی هاشم رو قبول دارم، بعد طراحی ها عجیب و غریب. بچه امام رضا بوده گله ولیعهد یه جور مهره رو چیده اصلا شطرنج باز حرفه‌ای. هیچ کارش نمیشه کرد اینو. یعنی امام رضا یا بعد قبول کنه یا قبول نکنه. اینقدر حالیشه معمول. خدا عذابش بیشتر کنه. دو حالت داره، یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. قبول نکنه میگن که آقا دیگه بعد چیکار میکنن شما بنی هاشم؟ همش دعوا دارین، جنگ دارین، حالا بعد سپاه بکشید دیگه. گفت بیا دیگه همه حکومت با تو دیگه، من فرمالیته تو دستور بده، تو از اونو نصب کن دیگه، چیکارتون باید بکنن؟ قبول بکنه میگه آه دردتون همین بود دیگه، آروم شدین دیگه، سر صدا نکردین، ولیعهد شدین دیگه، خوابید دیگه جنگ و دعواتون، خودتون کشتین که رئیس بشین. این کلام خود امام رضا هم هستا، این کلام در عیون اخبار رضا شبیه به این عبارت از حضرت نقش. رضا فتنه بسیار بزرگی بود، با اینکه خیلی مدت طولانی هم نبود، ظاهرا فکر کنم 5 سال بود قضیه محمود کلا سر و تهش. ولی خب همه زندگی امام رضا علیه السلام تحت پوشش قرار داد و شدیدترین فشار میشه گفت زندگی امام رضا علیه السلام بود. خیلی سخت بود، حتی حضرت هم هنرمندانه برخورد کرد با قضیه، تو اینا دخالت نمی کنم، اونا اونطوریه. بعد تو ملای عام چجور برخورد میکرد، این تقابل رو نشون میداد که ما و مأمون دوتاییم معلومه، ولی در این حال اون انسجام و وحدت و همه اینا حفظ میشد. خیلی سخته، یعنی بحث دوره امام رضا علیه السلام یکی از اون ادواریست که باید خیلی دقیق و با جزئیات و با ظرافت مطالعه بشه و خیلی به این زمانه های ما نزدیکه، با این فراعنه ای که امام از دهنشون نمیافته، جمهوری اسلامی، قانون اساسی، هر غلطی میخوان بکنن یه اصل از قانون اساسی پیدا میکنن میچپونن. این نوع مواجهه با اینا باید رضوی باشه، امام رضایی باید باشه که حالی همه بکنی داستان چیه، در این حال آب از آب تکون نخوره، اونم رسوا بشه، آخرام ببینه که آقا این همونجوری که داره میره جلو که آخرش که ما پته ما رو آبه که ما بکشیمش، این اصلا دم به تله نمی، اصلا نمیشه کاریش کرد، هر جا میخواد خرابش کنیم ما رو خراب میکنه، میگیم یه نماز عید فطر بیا بخون، یه جوری اومده بیرون که به مأمون گفتن این اگه بخواد به مصلا برسه تو باید تموم کنی ول کنی بری، اینجوری که امام رضا اومده بره نماز عید فطر بخونه، پاها رو لخ کرد و الله اکبر گفتن و به سیره رسول الله و با اون حال و هوا و اون جمعیتی که دنبال امام رضا راه افتاد به عنوان یه مناسک دینی، حالا میخواد یه خطبه بخونه دیگه، ازت میخواد اینجا خطبه بخونه. یا سری گفتن آقا این جمعیت با این حال و هوایی که ما میبینیم خطبه رو بخونه کاختو گرفته، گفت بگو برگرده، نرسید امام رضا به نماز عید. همون تحلیل و الله اکبر لا اله الا الله که تو مسیر گفتن آقا چیز هوا خوب نیست، نه چرا مصلا آماده نشده، سیستم صوت مشکل داره، بعد ظهر ان شاء الله درست میشه. بعد قطع اینا چیز نیست، امروز نمیشه، ان شاء الله یه روز دیگه جمعش کردن سریع. این یه نماز عید فطرش تموم میکنه کار ما رو، فرصت پیدا کنه که امام رضا ارتباط بگیره با همون سیاست اشتراکی. گفتن امام رضا بردن مسیرهای بیارن که یه دونه شیعه نباشه، همه هم زده شیعه باشن. این عملیات براندازانه در برابر فرعون بعد این مدلی باشه. ما باشیم چیکار میکنیم؟ تا میریم هر شهری همه سنشن اینا احبوم، اینا فرزندان چی هم؟ اینا خمس نمیدن، لقمشون نخوریم، اینا فلان هم طواف نسا ندارن. امام رضا برایشن شهر به شهر رو بردن، مناطق سنی نشین جیق رد شد مرکز تشیع توی فاصله 50 ساله. ری امام رضا رد شد، کلینی، صدوق، اینا همجور تولید شد. نیشابور عوض شد. هر شهری که امام رضا رو بردن فضا فقدم چی؟ من فرزند رسول الله هم، شما امت رسول الله هم، تموم شد. ما باشیم هزار تا ما با چی اینا اشتراک داشته باشیم؟ ما چیمون به اینا میخوره؟ خب همون سیاست مأمونه دیگه، سیاست فرعونه دیگه. اونم رو همین حساب باز کردم، میگم این که هزار تا افتراق داره ارتباط نمیگه، نه این با اون ارتباط میگه نه اون، نمیز یه اشتراکی که همه رو جمع میکنه اونم رسول الله. بعد یه جوری شد که تا سه نسل بعد امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، مردم دیگه اسم اینا نمیدونستن، گفتن ابن رضا. شیعه ها، چه شیعه چه سنی، همه اینا به عنوان ابن رضا میشناختن. امام عسکری کیه؟ ابن رضا. چرا امام رضا میشناسن؟ بخاطر اینکه حضرت این مسیر طولانی مال شهر به شهر رفته. اما آقا که اون شهر ما پسر پیغمبر مده اون شهر ما اینجا، آره آره اون پسر اون الان میگن تو شیعه مثلا رئیسه. تا 100 سال چقدر 50-60 سال شد تقریبا 45 سال ابن رضا موند. تهدید و تبدیل و فرصت که ما پارسال همینجای بحثی داشتیم که امام رضا شدید رو فتنه واقفیه که اصلا چیز عجیب غریبی بود، تشتتی که سیاست معمون بود، البته اصل واقفیه اول بود و تو دوران هارون بود. بله بله اون فتنه بسیار شدیدی بود. وکلای امام کاظم وایسان رو برو امام رضا، همه ولی فقیه، مسائل مالی هم پول بود، پولا رو ندادن، گفت اصلا تو امام نیستی. بعد شروع کردن داستان سازی و آتوگیری و اینا، اینورم بنی هاشم به ساز اینا دارن میرقصن که آره اینا بچه اونجور و فلان و 20 تیکه شد بنی هاشم و امت اسلام و شیعه و همه با هم سر لج دعوا. دو تا وکیل امام کاظم هم لعن میکردن، گاهی دو تا فقیه، دو تا متکلم، نمیخوام حالا اشاره بکنم، دو تا بزرگ علم کلام شیعه هم دیگه رو لعن میکردن که ما اسم هر کدوم میخونیم میبوسیم به چشممون میمالیم. اینجور فضای تشتت شد. اون ورم که این همه رو جمع کرده، هارون و مأمون، مخصوصا با پولی که میریختن، که حالا دمده هارون باید چیز رو بخونم برای تا این فرصت بشه. این ورم که حضرت داره ورم داره از اون مرکز، همون جام که حضرت بود 20 گروه بودن، داره میاره اینجا که اصلا شیعه نداره، نه شیعه نه عرب، هم زبونشون هم نمیخوره، وسط فارسای غیر شیعه. ما را اگه برندم چی جایی چکام کنی؟ باخت تمومه دیگه. ما با همین بچه ازبالیه تو مجموع خودمون نمیتونیم کار بکنیم، همه چی اونم هم همدیگه مشترکه، سر کوچکترین مسئله چیز بی خود، چیز علکی 20 تا گروه میشیم همدیگه رو فوش میدیم، لعن میکنیم. ببین نه اینکه چشم پوشی بکنیم از اشتباهاتمون، از خطاهامون، نه، مسائل رو باید گفت، باید مطرح کرد، باید نقد کرد سر جای خودش، ولی اینی که یه جوری مدیریت بشه که اینا نپاشه از هم، چند تا گروه نشن، این یکی ها اون یکی ها اون یکی ها 20 تا نهله میشن. یه امامزا همه رو جمع کرد با سنیای متعصب وابسته جیره خوار حکومت، رفت نشست سر سفره، شب تو خونهشون خوابید، مجالسشون شرکت کرد، محبت کرد، براشون رو کاغذ حدیث نوشت، گپ زد، درخت خشکیدهشون رو زنده کرد، آب خشکیدهشون رو جاری کرد، همون قدری که خدمات عمرانی که میتونست انجام بده، نشست بغل چشم جاری شد، درخت خشک میوه داد، دعا کرد، اون یکی بچه دار نمیشد، اون یکی بیمار بود، اون یکی فلان بود، ما بودیم هزار تا چیز درست میکردیم، نه آقا برای اینا مثلا داری فلان میکنیم. اینا خیلی مهمه. و اون نقطه اصلی بحث اشرافیت، طبقاتی میکنه جامعه رو. یستضعف طائفه چی میشه؟ معمولا جناح طرفدار حق جناح ضعیف نابرخوردار دیگه، قبلا اینو بحث کردیم که معمولا اون جناح برخوردار طبیعتا و تکوینا خیلی به سمت اسلام و پیغمبر و اینا کشش نداره، تک و توکی از این پولدارا و شکمسیرا میان، اونا به طبیعت خودشون معمولا خیلی کششی به این سمت ندارن. تو این نظام طبقه بندی شده میشه اینا رو همراه کرد. وقتی شما همه رو مساوی میکنه اون دیگه نمیاد که میگه من میام بغل این حچل هفته بشینم با هم دیگه، حقوقمون هم که برابر و امتیازمون هم که برابر، مجلس و صفحه اول داره، اون بالا داره وی آی پی داره. امیرالمومنین چرا سوخت میداد؟ بخاطر اینکه همه رو برابر کرده بود، اشراف نداشت، وی آی پی نداشت. وی آی پی هم که داشت سوزون، یعنی یه طلا و زبیر هم بودن که عزت و احترام و جایگاهی داشتن، میتونستن برای امیرالمومنین رأی جمع بکنن، آدم بیارن. همون اول که اومدن گفتن خب بصره و کوفه مال ماست دیگه، از فرمان نه خیر. داستان عجیبی است اینا، نه بعد فرصت بشه بهش بپردازیم. عمار برگشت به امیرالمومنین گفت آقا حکومت رو نسوزون، یه مدت کمی به اینا حکومت بده، کار پیش بره، بعد بگیر ازشون. حضرت فرمان من کار نمیکنم. عمار گفت آقا میبازیم. خیلی عجیبه اینا. اینا دیگه بره تو بحثای شهرشناس و امیرالمومنین، ان شاء الله توفیق بشه اونا رو بتونیم ادامه بدیم، که آرزومه واقعا اون بحث فرصتی پیش بیاد بتونیم ادامه بدیم، اونجا باید بحث بکنیم. این تو بصره، اون تو کوفه. بعد اینا سرمایه دار که حالا آمارای اقتصادیشون رو آوردن براتون، یه خونه ای زبیر تو بصره ساخته بود، زبیر مال قرن یکه، تا قرن چهار جز آثار فرهنگی میراث فرهنگی بود، میمدن نشون میدن گفتن این خونه زبیره. همین الانش میگن بصره زبیر، به شهر بصره. همین که پیاده روی اربعین میگن از کجا، میگن بصره زبیر اومدیم. بصره زبیر، این شهر مال زبیره. کوفه هم که مال طلحه. زبیر کیه؟ شمشیرزن پشت امیرالمومنین، یعنی شمشیر علی بوده که درو میکرده، پشتش یکی بوده که سیف الاسلام بوده. میگه با شمشیرش هم طلحه، طلحه الخیر، زبیر سیف الاسلام. میگه با این شمشیر میزد غم از چهره پیغمبر در میومد. این زبیره. عنوانو شما نگاه کن، اولین کسی که شمشیر کشی برای دفاع از فاطمه زهرا زبیره، که گرفتن بینیشو شکستن، شمشیرشو فرو کردن زمین. مادر زبیر اولین کسی است که امیرالمومنین رو در کعبه تحویل گرفته. سرعمشه، سرعمشه نور، با همه چیز اوکی، رله. آقا بده بس، نه اونجا تو پایگاه داری، اونجا رو میکنی یه حکومتی برای خودت، بصره رو نمیدم به تو، اموال و تجارت و فلان، اشرافیت و فلان و اینا. حالا این نامه هایی که اینجا هست و بیانات امیرالمومنین در نقش و بلاغه اصلا مفصلی داره، انشالله خدا توفیق بده امیرالمومنین عنایت بکنه، انشالله بتونیم بحثا رو بهش برسیم، بحث بکنیم. خیلی بحثای خوبیه که اونا چی میگفتن امیر، رسما اولین جنگ رو انداختن، اولین حکومت داره شکل میگیره، جنگ رو افتاد. تو این همه داستان داری امیرالمومنین، تو معاویه اونجا سر مرز اومده وایساده، این داستان تو چه داستانی آقا؟ بده دو روز باشه تو معاویه رو بزن یعنی جمعش میکنی، یعنی سپاه برای دوست میکنی معاویه رو میتونی جمع بکنی؟ این چقدر اعتبار داره؟ کوفه رو میاره، اون بصره رو میاره، تو کوفه و بصره رو داری علیه خودت میکنی؟ و چرا؟ اون داستان داره. نه من این با من با مطرفی نمیتونم، اینا بحثشون من نیست، اینا علی رو دارن پله میکنن، اون یکی ها خودشون میخوردن اشرافیت و سلطنت خودشون، این یکی ها میخوان علی رو پله کنن برای سلطنت خودشون. من میخواستم سلطنتی بشه که خودم سلطنت میگردم، من میام پله سلطنتی یکی دیگه بشه. بله عثمان سلطنتی کرد، معاویه سلطنتی کرد، اینا هم همون سلطنت رو میخوان. اینا فقط فکر کردن چون با منن، رفیقای منن، فامیلای منن، اینوری میتونن سلطنتی کنن. اونا بنی امیه بودن، اونوری سلطنتی کردن، اینا بنی هاشم، من اینوری سلطنتی میکنن، سلطنت بنی هاشم رو در برابر سلطنت بنی امیه علم میکنن. ما سلطنت نداریم، خلافت رسول الله. اینا بعد بیان زیر بلیط رسول الله، من نمیرم تو بلیط سلطنت. آقا میزنن بزنن به درک،